صفحه 355. روز دهم ماه صفر که آقا محمد خان قاجار برای شکار از شهر خارج شد، تصور می کرد که کریم خان زن تا آن شب یا روز بعد زندگی را بدرود خواهد گفت. ولی هر دفعه که نوکرانش برای تحقیق می رفتند یا اینکه خود آقا محمد خان قاجار در صدد تحقیق برمی آمد، می دید که وضع شهر شیراز عادی است و دروازه ها باز است و مسافرین و قوافل داخل و خارج می شوند و می فهمید که کریم خان زند زنده می باشد. بعد از اینکه حسین قلی خان جهانسوز شاه به قتل رسید، عده‌ای از خیشاوندان آقا محمد خان قاجار به عنوان گروگان به شیراز اعزام گردیدند و آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه از شیراز خارج شود به خیشاوندان خود سپرد که بعد از فوت کریم خان زند از شیراز خارج شوند و در محله شاه میر علی ابن حمزه به او ملحق گردند. در آن محله مردی بود به اسم رضاخان قاجار که از دوستان دانشمند آقا محمد خان به شمار می آمد و خواجه قاجار گاهی میهمان او می شد و زمانی رضاخان قاجار در شیراز در خانه آقا محمد خان به سر می برد و چون هر دو اهل فضل بودند از صحبت هم لذت می بردند. خواجه قاجار به خیشاوندان خود که در شیراز گروگان بودند گفت بعد از اینکه کریم خان زند فوت کرد، حواس زندیان طوری پرت می شود که هیچ کس در فکر شما نخواهد بود و شما می توانید بدون اینکه کسی ممانعت کند یا متوجه خروج شما شود از شهر خارج گردید و در محله شاه میر علی ابن حمزه به من ملحق شوید و برای مزید احتیاط به تنهایی از شهر خارج شوید، نه با یک دیگر. آقا محمد خان قاجار وقتی آن توصیه را به خیشاوندان خود کرد، متوجه نبود که ابوالفتح خان زند، حاکم شیراز، مراقب خیشاوندان وی می باشد و از خروج آنها ممانعت خواهد کرد. در بین امیرزادگان عشاقباش، یعنی آقا محمد خان قاجار و خیشاوندانش، که در شیراز به سر می بردند، فقط آقا محمد خان قاجار مجاز بود که برای شکار و گردش از شهر خارج شود و سایر امیرزادگان عشاقباش مجاز نبودند که از شهر قدم بیرون بگذارند و کریم خان زند چون هرگز از آقا محمد خان قاجار به ظاهر رفتاری برخلاف انتظار ندید، او را برای خارج شدن از شهر آزاد گذاشت. ولی امیرزادگان دیگر چون با جهانسوز شاه موافقت کرده یاغی شده بودند، مقصر به شمار می آمدند و کریم خان زند به آنها اجازه خروج از شیراز را نمی داد. با اینکه آقا محمد خان قاجار آزاد بود که برای شکار و گردش از شیراز برود، اگر ابوالفتح خان زند حاکم شیراز پیش بینی می کرد که کریم خان زند به زودی خواهد مرد، از خروج آقا محمد خان قاجار ممانعت می نمود. ولی روز دهم ماه صفر که آقا محمد خان قاجار از شهر خارج شد، ابوالفتح خان زند پیش بینی نمی کرد که کریم خان زند به زودی بمیرد، چون از وضع مزاج شهریار زند مثل آقا محمد خان قاجار اطلاع صحیح نداشت. حاکم شیراز خبرهای مربوط به وضع مزاجی کریم خان زند را از پزشکان دریافت می نمود و طبیبان می گفتند که شاه معالجه خواهد شد و پزشکان وضع مزاج کریم خان زند را حتی از خود شاه پنهان نگاه داشتند و شهریار زند نمی دانست که خواهد مرد و به همین جهت احتیاط‌های لازم را برای اداره امور کشور بعد از خود نکرد و به مناسبت بلا تکلیفی بازماندگان شهریار زند جنازه او مدت 3 روز بر زمین ماند و کسی نمی دانست که جسد کریم خان زند را در کجا دفن نماید. نباید پزشکان معالجه کریم خان زند را مورد نکوهش قرار داد که چرا وضع مزاجی آن پادشاه را حتی از او پنهان کردند و به وی نگفتند که مرگش نزدیک است، چون بر جان خیش می ترسیدند. در کشورهای مشرق زمین بیماری سلاطین از لحاظ آیین سلطنتی مطیع نظامنامه مخصوص نبود تا اینکه پزشکان بتوانند به پادشاه بفهمانند که ممکن است زندگی را بدرود بگوید. اما در کشورهای اروپا از جمله فرانسه بیماری پادشاهان از لحاظ آیین سلطنتی مطیع نظامنامه مخصوص بود و در کشور فرانسه بعد از فصل سوم و به اصطلاح امروز بعد از نسخه سوم میباید آیین مقدماتی رحلت در مورد پادشاه فرانسه به عمل بیاید. و هنگامی که مراسم مزبور به عمل می آمد، سلاطین فرانسه می دانستند که پزشکان مرگ آنها را احتمالی می دانند و اگر دومین مراسم مربوط به رحلت با حضور روحانیون مسیحی به موقع اجرا گذاشته می شد، سلاطین فرانسه یقین حاصل می کردند که خواهند مرد. لذا وصیت می کردند و تکلیف دیگران را بعد از مرگ خود معلوم می نمودند، چون این موضوع در فرانسه جزء آیین سلطنتی بود. پادشاه نسبت به کسی خشمگین نمی شد و می فهمید که هیچ کس سوء نیت ندارد. لیکن در کشورهای مشرق یک چنان آیین وجود نداشت و پزشکان جرأت نمی کردند به سلاطین بگویند که وضع مزاج آنها وخیم است و لذا کریم خان زند تا آخرین ساعت که به هوش بود نمی دانست که زندگی را بدرود خواهد گفت. روز 12 صفر سال 1192 هجری قمری کریم خان زند طوری بیهوش شد که اطبا یقین حاصل کردند که خواهد مرد، زیرا غیر از سینه شهریار زند که بالا می رفت و پایین می آمد و نشان می داد که وی نفس می کشد، هیچ یک از اعضای بدنش تکان نمی خورد و وقتی پزشکان پلک چشمهای او را برمی گردانیدند که تخم چشم را ببینند، از ثبات آن و اینکه عکس العملی در حدقه چشم به وجود نمی آمد می فهمیدند کریم خان زند به زودی خواهد مرد. ابوالفتح خان زند حاکم شیراز هم در آن روز دانست که وضع مزاج کریم خان زند وخیمتر از آن است که وی تصور می‌کرد و امیرزادگان اشاقباش و سایر گروگان‌ها را که در شیراز بودند بدون اینکه آنها متوجه شوند تحت نظر گرفت. لیکن آقا محمد خان قاجار از قفس پریده بود. عصر روز 13 ماه صفر آقا محمد خان قاجار نوکرش ظاهر را برای تحقیق به سوی شهر فرستاد و او مراجعت کرد و به خواجه قاجار اطلاع داد که دروازه بسته است. آقا محمد خان برای مزید کسب اطلاع به شهر نزدیک شد و مشاهده نمود که دروازه ها را بسته اند و نمی گذارند کسی از شهر خارج گردد. بعضی از مورخین قاجاریه نوشته اند که وقتی آقا محمد خان به اولین دروازه شهر که بسته بود نزدیک شد، دو تن از طرفدارانش از بالای حصار شهر با اشاره به وی فهمانیدند که کریم خان زند فوت کرد. ولی اگر آن دو نفر هم خبر مرگ کریم خان زند را به آقا محمد خان نمی رسانیدند، خواجه قاجار از مسدود بودن دروازه می فهمید که کریم خان زن دیگر وجود ندارد. آقا محمد خان به اتفاق دو نوکرش خود را به منزل رضا خان قاجار واقع در محله شاه میر علی حمزه که جزء حومه شهر بود رسانید و اینطور نشان داد که از شکار مراجعت کرده، قصد دارد به شهر مراجعت نماید و مسئله بسته بودن دروازه های شیراز و مرگ کریم خان زن را به میزبان بروز نداد. میزبان برای مهمان خود غذا فراهم کرد و از او درخواست نمود که شب در آن خانه بماند و بامداد به شهر برود. لیکن آقا محمد خان قاجار که منتظر رسیدن خیشاوندانش بود گفت که شب باید در شهر باشد. هرچه از شب می‌گذشت، تشویش آقا محمد خان از تأخیر امیرزادگان عشاقباش بیشتر می‌شد، زیرا بین شیراز و محله شاه میر علی ابن حمزه راهی طولانی نبود و امیرزادگان قاجار می‌توانستند به زودی خود را به آن محله برسانند. وقتی تأخیر امیرزادگان از میزان انتظار آقا محمد خان قاجار گذشت، فهمید که آنها نتوانستند از شهر خارج شوند و غافل از این بود که ابوالفتح خان زند سه تن از امیرزادگان به اسم عیسی خان و موسی خان و سلیمان خان را که شخص اخیر 10 ساله بود، هنگامی که می‌خواستند از شهر خارج شوند دستگیر کرده است. آنها موقعی می‌خواستند از شهر بیرون بروند که دستور بستن دروازه‌ها به دروازه‌بانان رسیده بود و مأمورین ابوالفتح خان زند که نزدیک دروازه بودند هر سه را دستگیر کردند و آنگاه دروازه بسته شد و سایر امیرزادگان که قصد خروج از شهر را داشتند چون دروازه‌ها را بسته دیدند مراجعت کردند. ابوالفتح خان زند نتوانست سایر امیرزادگان عشاقباش را هنگامی که به اصطلاح مرتکب جرم مشهود می شدند دستگیر نماید، چون آنها آزاد بودند که در شهر گردش کنند و گفتند که عصر بود و هنگام گردش و آنها در شهر تفرج کنان از یک نقطه به نقطه دیگر می رفتند و وقتی دیدند که دروازه را بسته اند حد زدند که اتفاقی افتاده و نتوانستند بفهمند که علت بستن دروازه چیست. حاکم شیراز آن سه امیرزاده عشاقباش را به مردی موسوم به محمد ظاهر خان زند واگذاشت و گفت عیسی خان و موسی خان را به قتل برسان و سلیمان خان را به مناسبت اینکه 10 ساله است و نباید او را کشت تحت نظر قرار بده تا اینکه مثل سایر امیرزادگان عشاقباش در شیراز به سر ببرد. و محمد ظاهر خان زند همان روز یعنی 13 ماه صفر قبل از اینکه آفتاب غروب کند آن دو امیرزاده را که تا لحظه آخر نگفتند که برای الحاق به آقا محمد خان از شهر خارج می شدند سر برید، ولی آقا محمد خان قاجار از آن دو قتل اطلاع حاصل نکرد مگر بعد از رسیدن به تهران. ولی شب 14 ماه صفر که در منزل رضاخان قاجار غذا خورد، دانست که از خروج امیرزادگان عشاقباش ممانعت شده و آنها نتوانستند خود را از شیراز خارج نمایند. آقا محمد خان بعد از صرف غذا که طبق روش همیشگی خود با امساک تناول می کرد، از رضاخان قاجار خداحافظی نمود و به عنوان اینکه به سوی شیراز می رود با دو نوکرش به راه افتاد. منظور خواجه قاجار این بود که اگر عمرای زند بفهمند که وی آن شب در خانه رضاخان قاجار بوده، آن مرد را نیازارند و او بتواند بگوید که آقا محمد خان از شکار مراجعت کرد و غذای شب را در خانه من خورد و به طرف شیراز به راه افتاد. و چون عمرای زندیه می دانستند که آقا محمد خان 3 روز قبل به عزم شکار از شیراز خارج شده، گفته ی رضاخان قاجار را می پذیرفتند و از عدم ورود آقا محمد خان قاجار به شهر حیرت نمی کردند، زیرا می فهمیدند که وقتی او دید دروازه ها بسته است، فهمید که کریم خان زند زندگی را به درود گفته و از شیراز فاصله گرفته است. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از منزل رضاخان قاجار خارج گردید، به نوکرانش گفت ما باید آنجا که بتوانیم خود را به سرعت از شیراز دور کنیم. من اول فکر کردم که شما 2 نفر را به یزد بفرستم که برای شما مکانی است امن، ولی بعد متوجه شدم که من تنها نمیتوانم مسافرت کنم و شما را باید با خود ببرم که اگر مورد حمله قرار گرفتیم 3 نفر باشیم و خوشبختانه هر 3 مسلح هستیم. ما باید خود را فوراً به تهران برسانیم چون هواخواهان من در آنجا هستند و پس از اینکه به تهران رسیدیم دیگر در معرض خطر زندیه نخواهیم بود. راه گریز از خطر سرعت راهپیمایی است و هرچه بتوانیم باید سریع‌تر برویم تا قبل از اینکه خبر مرگ کریم خان زند به حکام بین راه برسد ما در تهران باشیم. من فکر می کنم که امشب و فردا خبر مرگ کریم خان زن را به حکام ایران نخواهند رسانید، ولی زما تقریبا یک شبانه روز از پیکهایی که باید خبر مرگ کریم خان زن را به حکام برسانند جلو هستیم و اگر تنبلی نکنیم خواهیم توانست قبل از اینکه خبر مرگ کریم خان به تهران برسد در آنجا به دوستانمان ملحق شویم. از شیراز تا تهران 150 فرسنگ فاصله وجود داشته و همون شب آقا محمد خان به اتفاق دو نوکر خود راه اصفهان را پیش گرفت که از آنجا به تهران برود. تورگو یکی از دو نوکر آقا محمد خان قاجار از نژاد ترکمانان و مثل آنها دارای تحمل خستگی بود، ولی ظاهر قبل از اینکه وارد خدمت آقا محمد خان شود در یزد شعر بافی می کرد. ظاهر مردی بود رعوف و صدیق و نیک فطرت، اما دارای توانایی تورگو نبود و وقتی که بامداد دمید علائم خستگی در وجودش نمایان گردید، در صورتی که نه آقا محمد خان قاجار خسته بود نه تورگو، ولی اسبا خسته شده بودند و آقا محمد خان بعد از طلوع روز ناچار گردید حرکت یورتمه اسبا را مبدل به حرکت قدم بکند تا اینکه نفس تازه نمایند، و بعد از اینکه به جوی آب رسیدند آقا محمد خان گفت که اسبا را سیراب کنند و اظهار کرد که اسب با حرکت قدم در هر ساعت یک فرسنگ را طی می کند و با حرکت یورتمه در هر ساعت نزدیک دو فرسنگ راه طی می نماید و ما چون تقریبا 4 ساعت از شب گذشته به راه افتادیم تا کنون 12 فرسنگ راه پیموده ایم. ظاهر میل داشت که استراحت کنند و بعد از اینکه گرمای روز گذشت به راه بیفتند، ولی آقا محمد خان قاجار گفت اگر ما استراحت کنیم کشته خواهیم شد و هنگامی می توانیم استراحت نماییم که به تهران رسیده باشیم و تا به آنجا نرسیده ایم باید راه بپیماییم. بعد از اینکه باز به راه افتادند آقا محمد خان قاجار گفت اگر ما بتوانیم امروز خود را به 3 چشمه برسانیم می توانیم در آنجا اسب‌ها را تجدید کنیم. ظاهر گفت ای امیر، چگونه می خواهی اسب‌ها را تجدید کنی؟ مگر در آنجا اسب داری؟ خواجه قاجار جواب داد در آنجا اسب نداریم، ولی می توانیم اسب خریداری کنیم و اگر قبل از غروب آفتاب به 3 چشمه برسیم خرید اسب مناسب تر است تا اینکه هنگام شب مبادرت به خرید اسب نماییم. آن روز تا هنگام عصر اسب‌ها را با حرکت یورتمه راندند. در آن موقع اسب تورگو از پا در آمد و نتوانست برخیزد. خواجه قاجار به نوکر خود گفت زین آن را بردار و سوار اسب ظاهر شو، ولی اسب ظاهر هم بعد از 500 قدم دیگر بر زمین افتاد و برنخواست. خواجه قاجار به دو نوکر خود گفت شما زینها را بردارید و پیاده خود را به 3 چشمه برسانید و من جلو می روم و اسب خریداری می کنم تا اینکه شما برسید. آقا محمد خان قاجار می دانست که تورگو بدون اشکال خود را به 3 چشمه خواهد رسانید، ولی از نوکر دیگرش ظاهر مطمئن نبود، چون می دانست که او دارای استقامت تورگو نیست. خواجه قاجار رفت و نوکرانش در حالی که زین و دهانه اسبای مرده را بر دوش داشتند پیاده راه 3 چشمه را پیش گرفتند، ولی اسب آقا محمد خان هم قبل از اینکه به 3 چشمه برسد از پا در آمد و خواجه قاجار مجبور شد که زین اسب و دهانه آن را بردارد و به دوش بکشد و بقیه راه را پیاده طی نماید. اما وقتی اسب خواجه قاجار از پا در آمد با 3 چشمه بیش از 500 قدم فاصله نداشت و آقا محمد خان آن فاصله را پیمود و وارد آبادی شد. در گذشته که جاده های ایران کاروان رو بود، قصباتی آباد در کنار جاده وجود داشت که امروز بعضی از آنها به کلی از بین رفته و بعضی دیگر که باقی مانده دارای اهمیت سابق نیست و و فقط قصباتی که دارای اهمیت کشاورزی بود آبادی گذشته را حفظ کرده است. سه چشمه در آن عصر یک قصبه به نسبه بزرگ و آباد بود و آقا محمد خان قاجار توانست قبل از غروب آفتاب در آنجا سه اسب و مقداری آرد جو برای نواله اسب‌ها و آذوقه برای خودشان خریداری نماید. خواجه تاجدار قیمت اسب‌ها را 6 تومان و نیم پرداخت و صبر کرد تا اینکه نوکرانش رسیدند و به آنها گفت اسب‌های خود را زین کنند. ظاهر اظهار کرد: ای امیر، آیا بهتر نیست که امشب در اینجا بخوابیم و فردا صبح به راه بیفتیم؟ آقا محمد خان گفت نه، و باید تا آنجا که توانایی داریم از شیراز دور شویم. ظاهر گفت: ای امیر، تو توانایی داری و می توانی به راه ادامه بدهی، ولی من قدرت ندارم که بیش از این سواری کنم. آقا محمد خان قاجار خطاب به تورگو گفت: تو چطور؟ آیا تو هم قدرت سواری نداری؟ مرد ترکمان گفت: ای امیر، من هنوز می توانم سواری کنم. آقا محمد خان قاجار مبلغ پول به ظاهر داد و گفت: این هزینه مسافرت تو و علیق اسبت و ما می رویم و تو بعد از استراحت به راه بیفت و اگر توانستی که خود را به ما برسانی چه بهتر، و در غیر آن صورت در ورامین نزدیک تهران به ما ملحق شو. آقا محمد خان قاجار و تورگو از ظاهر که میخواست شب در سه چشمه بخوابد خداحافظی کردند و به راه افتادند. آنها تا موقعی که ستاره بامداد طلوع کرد بدون توقف با حرکت یورتمه طی طریق کردند و در آن موقع چون به یک نهر آب رسیدند توقف کردند و آقا محمد خان به نوکرش گفت که برای اسب‌ها نواله تهیه کند و به هر یک از آنها 2 نواله بدهد. بعد از اینکه اسب‌ها نواله خوردند، با اینکه تشنه بودند، خواجه قاجار به آنها آب نداد، زیرا می‌دانست که اگر اسب‌ها پس از نواله آب بخورند، ممکن است مبتلا به دل‌درد شوند و از پا درآیند. اما بعد از اینکه هوا روشن شد و به کنار نهر دیگر رسیدند، خواجه قاجار گفت: در اینجا باید اسب‌ها را آب داد. طبق معمول پس از اینکه اسب‌ها سیراب شدند، آقا محمد خان تا نیم فرسنگ اسب‌ها را با حرکت قدم راند و آنگاه باز حرکت یورتمه را شروع کرد. بعد هوا گرم شد و اسب‌ها عرق ریختند و تورگو طوری خسته بود که لحظه به لحظه بی اختیار بر پشت اسب چرت می‌زد. نزدیک ظهر به دستور آقا محمد خان قاجار اسب‌ها را متوقف کردند تا مرتبه دیگر به آنها نواله بدهند و تورگو همین که از اسب فرود آمد به خواب رفت و نتوانست برای اسب‌ها نواله تهیه نماید و خود خواجه قاجار برای آنها نواله تهیه کرد. هنگامی که آقا محمد خان قاجار خواست به راه بیفتد، مشاهده کرد که نوکرش قادر به برخاستن و سوار شدن بر اسب نیست و به او گفت: تورگو، من نمیتوانم توقف کنم تا اینکه خستگی تو رفع شود و میروم و به تو مبلغی میدهم که صرف هزینه سفر کنی و اگر نتوانستی در راه به من برسی در ورامین به من ملحق شو. آقا محمد خان قاجار مبلغی به تورگو داد و سوار اسب خود شد و به حرکت درآمد. اما هنگام عصر اسب او آنقدر ناتوان گردید که آقا محمد خان حتی با تازیانه هم نمیتوانست آن حیوان را وادار به حرکت 4 نعل کند و همین که به یک قریه رسید یک اسب خریداری کرد و اسب خسته را به مردی که از وی اسب خریده بود داد که از آن نگاهداری نماید و اگر زنده ماند متعلق به خود وی باشد. بعد از خریداری اسب جدید و زین کردن آن به راه افتاد و همچنان با حرکت یورتمه اسب راند تا وقتی آفتاب غروب کرد. قدری که از شب گذشت صدای شغالان به گوش خواجه قاجار رسید و دانست که در آن حدود یک آبادی وجود دارد، زیرا شغالان پیوسته در جایی به سر می‌برند که آبادی نزدیک باشد و بتوانند بعد از فرود آمدن شب و خوابیدن سکنه آبادی به چیزهایی که قابل خوردن است دست برد بزنند. آقا محمد خان قاجار که گفتیم یک شکارچی ماهر بود، اطلاع داشت که شغال‌ها بعد از فرود آمدن شب صبر می‌کنند تا اینکه سکنه قصبه یا قریه بخوابند و آنگاه دستبرد را شروع می‌نمایند. از صدای عده‌ای کثیر از شغالان، آقا محمد خان قاجار دریافت که در آن حدود باید یک جالیز وسیع باشد و فصل هم فصل به ثمر رسیدن محصولات پالیزی بود. آقا محمد خان قاجار می دانست که انواع خربوزه که فصل تابستان در جالیزهای ایران می روید از بهترین غذاهای شغالان است و شغال در خربوزه شناسی نظیر ندارد و در تاریکی شب وقتی وارد پالیز می شود می داند که کدام یک از خربوزه ها شیرین تر است و همان را می خورد و هرگز اتفاق نمی افتد که شغال مبادرت به خوردن یک خربوزه نرسیده که شیرین نباشد بنماید. از دور صدای طبل به گوش خواجه قاجار می رسید و می دانست که پالیز بانان طبل می زنند که شغالان را بترسانند و مستحضر بود که نه طبل آنها مانع از دست برد شغالان است، نه آتش هایی که می افروزند و شغال ها هر شب به قدر آن که شکم را سیر نمایند از خربوزه های شیرین پالیز می خورند. آقا محمد خان قاجار مطلع بود که فصل به ثمر رسیدن پالیز در زندگی زارعین فارس و اصفهان فصل خوشگذرانی است. در آن فصل کشاورزان جالیز کار فارس و اصفهان هنگام شب نمی خوابند و شب کوتاه تابستان را کنار پالیزها می گذرانند. بهانه شب زنده‌داری آنها کنار پالیزها این است که نگذارند شغالان خربوزه های رسیده و شیرین را بخورند و مواظب محصول صیفی خود باشند، اما منظور اصلی این است که شب را کنار پالیز به خوشی بگذرانند و تا بامداد صحبت کنند و بگویند و بشنوند و بخندند و با آهنگ نی و طبل آواز بخوانند. خواجه قاجار به جایی رسید که به آتش ها نزدیک شد و مشاهده نمود که کنار هر آتش عده‌ای از زارعین سرگرم صحبت و خنده هستند و آقا محمد خان قاجار به هر دسته که می رسید می شنید که از او دعوت می کنند که پیاده شود و ساعتی استراحت نماید و خربوزه یا هندوانه بخورد. اما خواجه قاجار تشکر کنان دور می شد و بعد از طی مسافتی به دسته دیگر می رسید که با آهنگ نی و طبل آواز می خواندند و در دل می گفت چه خوشبخت هستند این اشخاص که هیچ نوع غم ندارند و کسی با آنها دشمن نیست و قصد جانشان را نمی کند و به آنچه دارند می سازند و هرگز دچار عسرت زندگی نمی شوند، زیرا احتیاجات آنها به قدری کم است که پیوسته می توانند حوائج خود را رفع نمایند و هر زاره دارای یک قطعه زمین برای کشت شتوی و قطعه دیگر برای کشت صیفی است و تا روزی که زنده می باشد او با عائله اش به راحتی زندگی می کند و بعد از مرگ زمین خود را برای فرزندانش باقی می گذارد. اگر من خواجه نبودم آیا می توانستم مثل یک زارع فارسی یا اصفهانی زندگی کنم و به محصول مزرعه خود بسازم و در فصل تابستان مثل اینها که کنار جالیزهای خود نشسته اند مسرور باشم؟ اما وجدان او جواب داد نه و به او گفت تو اگر می خواستی زارع باشی اینک که خواجه هستی بهتر از موقعی که خواجه نبودی می توانستی زراعت کنی و در تو چیزی هست که نمی گذارد دهقان بشوی و آن آرزوی تحصیل بزرگی و قدرت می باشد. پس از اینکه آقا محمد خان از کنار جالیزها عبور کرد بر سرعت حرکت یورتمه اسب افزود و طوری سریع رفت که وقتی روز دمید سواد شهر اصفهان نمایان گردید. از ساعتی که آقا محمد خان قاجار از شیراز حرکت کرد و در واقع از شب قبل از آن نخوابید. دو نوکر او یکی بعد از دیگری از فرط خستگی از پا در آمدند، ولی رنج سفر و خستگی سواری نتوانست آن مرد پولادین را از پا در آورد و 80 فرسنگ فاصله بین شیراز و اصفهان را بدون یک لحظه استراحت پیمود و قبل از اینکه به اصفهان برسد مرتبه دیگر اسب او از فرط تعب افتاد و بر نخواست و آقا محمد خان قاجار زین و دهانه اسب را برداشت و پیاده وارد اصفهان شد. بعد از ورود به آن شهر به یک کاروانسرا رفت و زین و دهانه اسب را در اتاقی که کاروانسرادار به او داد نهاد و خود وارد بازار اصفهان شد و به صحبت مردم گوش فرا داد و می‌خواست بداند آیا خبر مرگ کریم خان زند به اصفهان رسیده است یا نه.